فرق بین صفت ذات و صفت فعل رو عرض کردم که بنابر نظر محدثین صفتی رو که نمیتوان سلب کرد همیشه باید اثبات کرد، میگیم صفت ذات و فعل، و صفتی رو که میتوان سلب کرد میگیم که صفت فعل، مثلا اراده. و در نظر فلاسفه اشاره کردم که صفت ذات اونیست که عین ذات باشه و صفت فعل اونیست که عین فعل باشه. تفاوت بین این دو تفسیر رو دیروز توضیح ندادم، الان دارم بیان میکنم. اما آیا همه جا صفت فعل به اصطلاح فلسفه با صفت فعل به اصطلاح محدثین یکیست یا اینکه فرق داره؟ در مثل اراده توجه کردید یکی شد. صفت فعل رو متکلم یا محدث میگفت همون فعله، با استمداد روایاتی که هست شد. صفت ذات رو هم قبول نداشت، یعنی در صفت فعل معتقد بود به اینکه بالاخره عین فعل. فیلسوف هم در اراده میگوید اراده فعلی یعنی خود فعل. پس اینجا هر دوشون فعل رو صفت در مقام فعل میگیرند، هم متکلم یا محدث و هم فیلسوف. اما یه جا با هم فرق میکنن. مثلا در علم متکلم علم فعلی قائل نیست، علم در مقام فعل قائل نیست، چون علم در مقام فعل یعنی خود فعل. این اشتباه گفت، علم فعلی قائل نیست. چرا؟ چون دیگه علم در مقام فعل یعنی علمی که بتونی سلبش کنی، و ما علم از خدا نمیتونی سلب کنی. از خدا علم در مقام فعل نداره، اما فیلسوف میگه علم در مقام فعل داریم، اما خود فعل. فیلسوف همه جا صفت در مقام فعل به خود فعل برمیگرده، و همه جا فعل هست پس صفت در مقام فعل هم هست. اما متکلم همه جا صفت فعل قائل نیست. اونجایی که بتونیم سلب کنیم میگه صفت فعل، اونجایی که نتونیم سلب کنیم صفت فعل قبول نداریم. مثلا در باب علم صفت فعل قبول نداریم، صفت ذات رو قبول داریم. در حالی که فیلسوف هم صفت ذات قبول داره، صفت فعل هم علم ذاتی رو مرتبه از علم خدا میدونه، همین افعال رو مرتبه دیگری از علم خدا قرار میده. پس بین تفسیری که با حدث از صفت در مقام فعل داره با تفسیری که فیلسوف داره تفاوت هست، هم تفاوت در اصل تفسیر هست. شما چون ملاحظه کردی که اون میگفت، یعنی محدث میگفت صفت فعل صفتیست که بتواند سلب شود، فیلسوف اینجور تعریف نمیکرد، میگفت صفت فعل خود فعل. هم از نظر تفسیر و هم تفاوت، هم از نظر مصداق. بعضی صفت ها بنابر قول فیلسوف صفت فعل میتونه باشه مثل علم، ولی بنابر قول متکلم یا حدیث صفت فعل نمیتونه باشه. این تفاوت بین صفت فعلی که فیلسوف میگه و صفت فعلی که محدث میگه هست، که من اینو باید اضافه کنم به مطالب تبلیغی گفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 122 سطر 8 تنبیه. مفهوم ان علت ما به حیث یجب انها علف غیر مفهوم ان علت ما به حیث یجب انها به در این فصل بحث میکنیم در قاعده الواحد که قاعده معروفی عند الحکما است ولی پیش متکلمین قاعده منفوری است که سعی دارم که این قاعده رو رد کنم. در بین فلاسفه فخر رازی است که شدیداً با این قاعده درگیره و معتقد میشه که این قاعده باطله. در جلد دوم مباحث مشتقیه در اینجا که این بحث مطرح میکنه دلایل متعدد بر رد این قاعده داشت. بعضی از اشکالاتش رو توی شرح اشارات هم تکرار میکنه و مطلوب خواهد اینجا بیاره و جواب بده. سایر اشکالاتش که توی مباحث مشتقی آمده اینجا نمیاد، چون خاطر تصمیم داره اون چرا که فقط در شرح اشارات به عنوان اشکال گفته باطل کنه، نه اینکه مطلق اشکالاتش رو. اون اشکالاتی که تو شرح اشارات کرده خواجه باطل میکنه، نه مطلق اشکالاتش. اما صدرا اشکالات دیگر اون رو در از مباحث مشتقی آورده عمل جمع کرده. در حسرت فلاسفه معتقدن که اشکالات فقط وارد میشه. فقط بعد از اینکه اشکال میکنه کلامی رو در ظرف دو خط سه خط در آخر بحثش تو مباحث مشتقیه میاره که نتیجه گیری از مطالب گذشته است. چندین بار صدرا در اسفار گفته این کلام من از این کلام من خوشم میاد، یا عجب و نیازم کلام از این کلام خوشم میاد، با اینکه نتیجه گیری از رد قاعده الواحده صدرا قبول داشته. که فخر ادعا میکنه خداوند همه موجودات رو به ذاتش میآفریده، واسطه در آفرینش نیست. حالا واسطه در آفرینش نیستش رو در اون اشکالاتش میگه. بعد اینجا میگه خداوند همه موجودات رو میآفرینه، بعضی ها رو در ازل بعضی ها رو در لایزال. این قسمتش مطلوب سرجاست. حالا ما به نزاع فخر فعلا کار نداریم، به نزاع متکلمین هم کار نداریم. خوبه که یک مختصری درباره قاعده الواحد که مفادش پیش شما روشنه با مفاد احادیث داشته باشه، ببینیم احادیث قاعده الواحد رو امضا میکنن یا نه. در قاعده الواحد فیلسوف دو تا مطلب رو طرح میکنه. یک مطلب اینه که از واجب تعالی ابتداءً یک موجود صادر شده و به توسط اون موجود بقیه موجودات صادر شده. قاعده الواحد مفادش اینه که یک موجود رو خدا مباشرتاً و بدون واسطه صادر کرده، بقیه موجودات رو به توسط اون واسطه یا واسطه ها ایجاد کرده و به این صورت نظامی که درش خدا علت العلل است و موجودات وسطیه واسطه در فیضان به وجود آورده. این یک مطلب در قاعده الواحد. مطلب دوم این که غیر از این نمیشده. جهان آمادگی نداشته، نه خدا نمیتونست. نظام آفرینش باید این چنین باشد، راه دیگر نیست. این دو مطلبی که در لسان فلاسفه هست که باید این چنین باشد و غیر از این هم نمیشود. هر دو نکته، هم باید این چنین باشد هم غیر از این نمیشود. به روایت که مراجعه کنی مطلب اولی که فلاسفه گفتن تایید میشه. کثیر روایات داریم که خدا چیزی رو اول صادر کرد بعد به توسط اون چیز بقیه. در بعضی روایات داریم که مشیت رو اول صادر کرد بعد به توسط مشیت بقیه. در بعضی ها داریم قلم رو اول صادر کرد بعد به توسط قلم بقیه. در بعضی ها داریم نور رو، در بعضی داریم روح رو، در بعضی داریم عقل رو، در بعضی داریم نور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. روایات همشون مثبت این مطلب هستن که صادر اول نیست، پس قاعده الواحد اجرا میکنه. منتها در تبیین اون صادر اول اختلاف دارم، از کردم که به صورت های مختلف بود. صدر در شرع اصول کافی اصرار داره که اختلافی در روایات نیست، همه روایاتی به یک موجود اشاره میکنه، منتها اون موجود شؤون مختلف داره، هر تعبیری یک شأن رو اشاره میکنه. مثلا قلم حکمش تأثیره، بالاخره دو صفحه میمیسه اثر میزه. اون واسطه در فیض که صادر اوله چون مؤثره در مادونه بهش قلم گفته میشه، همچنین بهش عقل گفته میشه چون موجودیست مجرد. اگر مجرد نبود صادر اول نمیشه، اگر مادی بود مرکب بود، مرکب صادر اول نمیشه، صادر اول باید بسیط باشه چون واحد باید از واحد صادر میشه. حسد من عقل اونی که گفته مراد مشیته و خود روایت هم مشیت رو تفسیر کرده به ایجاد، مراد اینه که خداوند اول وجود رو آفرید بعد این وجود رو به کل موجودات داد که موجودات با این وجود با نور وجود منور شدن شدن وجود. اونی که میگه اول چیزی که خدا آفرید روح بود، منظورش اینه که خداوند آنچه را که قوام موجودات بعدی و حیات موجودات بعدی است اول آفرید به نام روح و بعد اون قوام و حیات رو به موجودات بعدی داد، که اگر این نبود موجودات بعدی برپا نمی شدن و به وجود نمی شدن. اونم که میگه نور پیغمبر اولین موجود، خب اون روشنه دیگه، نور پیغمبر اولین تجلیه، اولین تجلیه، بنابراین اشکالی نداره که واسطه در فیض باشه و اولین صادق باشه. خب پس توجه میکنید که صدرا معتقده که تمام این تعبیرات مختلف حکایت از یک موجود میکنه، عبارت ها مختلفه ولی ذات واحده. این مطلب اولی بود که در روایات آمده که فلاسفه هم همین مطلب رو قبول دارن. از در اینجا بین روایات و فلسفه توافقه. فلسفه میگوید که صادر اول واحد است و امکان و این چنین نیست، این چنین نیست که همه موجودات در عرض هم صادر شده باشند، بلکه بعضی جلوتر بعضی بعدتر صادر شده. ادعای دوم فلاسفه اینه که غیر از این نمیشده، نظام احسن همین یکیست و خداوند نظام احسن رو میافرینه، راه دیگه نیست. این مدعا در روایات امضا نشده، روایات نگفتن که خدا نمیشود جور دیگه بیافرینه، فرمودن اینجوری آفرین، اینو انتخاب کرد، در علمش این چنین گذاشت. پس این قسمت از بحث رو بین فلاسفه و روایات مختلف میبینیم، اما قسمت اول تمامه. اما عبارت فلاسفه رو نقل میکنیم که در توضیحشون هر دو مطلب هست، همین که این چنین است، همین که جوری دیگر ممکن نیست. اگر این دو تا مطلب رو جمع کنیم اینطور میگیم باید این چنین باشد، باید فلاسفه میگن باید این چنین باشد، روایات میگن این چنین هست، خلاصه میگن باید این چنین باشد، یعنی غیر از این نمیشد. مشکلی که الان بین روایات و حرف فلاسفه هست اینه که حالا با توضیح بشه، اگه قابل توضیح بود توضیح بشه، اگر نه حرف فلاسفه رد بشه، چون روایت یکی دوتا نیست. اگر قابل هست که رواج رو توجیه کنید توجیه میکنید، اگر نه حرف فلسفه نه. خبر اگر خبر واحد بود خب کنارش میذاشتیم حرف فلسفه رو قبول میکنید، خبر خبر واحد بود خیلی میشه. ما الان تبیین میکنیم کلام فلسفه. فیلسوف معتقد است که بین از اینجا میخوام وارد بحث بشم
روایات
اگر فلان مستفیزم باشه ولی خواهد خبر وارد میخواهد که
رن
حتی
باشه
مثلا این سندن و اینا میخواهد که شما دلالتش نصف باشه و خطعی باشه. اصلا اگر بتوانیم توجیهش کنیم حرف من همین بودی، اگر بتونیم روایت توجیه کنیم یعنی ظاهری داشته باشیم که بتونیم به ظاهرش دست بزنیم توجیه میکنیم، اما اگر نصف بود اجازه توجیه ندارم. اگر نصف بود ناچاریم که روایت قبول کنیم و حرف فلسفه رو شنیم. بله دیگه تو قواعدی تو قواعدی که بالاخره یه جایی ایراد داره دیگه. حالا وقتی وارد بحث بشیم باید ببینیم کجا رو باید ایراد کنیم. من فقط اشاره دارم میکنم، نمیخوام بگم قابل توجیه است یا قابل توجیه است، فقط دارم مسئله رو اشاره میکنم که توجه داشته باشید مخالفین فلسفه بسیارشون همین قاعده الواحد رو مطرح میکنن و رد میکنن.
تعارض
قطعی عقل قطعی با قربان
قطعی با نقل
قطعی تعارض داشته ممکن نیست. نه تعارض اصلا مگه تعارض بکنه؟ اگر تعارض بکنه معلوم میشه یه جا در کلام فلسفه ایراد دیدیم، چون مسلم میشه علم فلسفه محدودی. اونا از آنچه که در این جهان اتفاق میفته آگاهند، تازه خیلی ناقص. خود ابن سینا در ظاهرن مقاله نهومه شفاس مطلبش جالبی میشه، البته اون جهت مثبتش رو گرفته، من جهت منفیش رو میخوام بگم. میگه که توجه کن به به نیروهای موجود در جهان که به دو قسم تقسیم میشن، نیروهای فاعلی و نیروهای انفعالی. زمین دارای نیروهای انفعالی است و سما دارای نیروهای فاعلی است. اون سما اثر میذاره، این زمین میپذیره. ما اگر نیروهای فاعلی رو تا حدی دانستیم، نیروهای انفعالی رو اصلا ندانستیم. حالا یه خورده فعلا به نیروهای انفعالی هم آگاه شدن این روزه، ولی در زمان ابن سینا به نیروهای انفعالی زمین آگاه نبود. میگه نیروهای انفعالی زمین اصلا ندانست، ولی نیروهای فاعلی رو مقدار کمی میدونه. و اون نیروهای فاعلی گاهی ممکنه به وسیله فاعل دیگری که قوی تره بی‌اثر بشه، ولی ما این تعارضشون هم نمیدونیم. همه نیروهای فاعلی رو نمیدونیم، اونایی هم که میدونیم اگر مبتلا به تعارض بشن تعارض رو نمیدونیم. و آیا این که فلان نیروی فاعلی طلوع کرده و داره تأثیر میکنه، این هم گاهی نمیدونیم. مثلا یه ستاره دنباله دار بالاخره یه تأثیری تو زمین داره، الان آمده کجا هست پیدا شده، پیش ما مفشده، خیلی نیروهای فاعلی برام روشن نیست. اونایی هم که روشنن تعارضشون برام روشن نیست. اونایی هم که روشنن و معلومه تعارض ندارن نمیدونیم الان طلوع کردن. بعد میگه با وجود این نظر کن که منجمین ما با توجه به این مقدار علم کمی که دارن چه پیشگویی ها میکنن، پیشگویی هایی که بسیارش درستن. بعد میگه اگر شما تمام نیروهای فاعلی رو بدانید، تمام نیروهای انفعالی رو بدون، روابط اینها رو به حساب بیارید، معارضاتش رو ببینید که کجا کدوم با کدوم معارضه میکنه و بدانید کدوم شروع کرده داره تأثیر میکنه، کدوم داره تأثیر میپذیره. اگه همه اینا رو ببینید هیچ کدوم اینها از ذهن شما مخفی نباشه، آیا توقع ندارید که آینده رو پیش بینی کنید؟ مثلا آینده به مراتب بالاتری پیش بینی میشه. بعد وقت نتیجه میگه خداوند تمام نیروهای فاعلی رو که خودش ساخته میده، همه نیروهای انفعالی رو میدونه، تعارضات رو میدونه، چی کیفیت کرده همه رو میدونه، بنابراین میتونه علم به آینده داشته باشه. آینده رو تا اون ته ته میخونه. بعد میگه علم دارد به اسباب و از طریق اسباب به مسببات، و این علم، علم کلی یعنی علم ثابت لایتغیره، ثابت میکنه که خداوند به جمیع ما ادا عالم است، علمی که هرگز تغییر نمی کنه. از ازل این علم داره، این موجودات هم که در لایزال به ترتیب میان هیچی بر علم نوع اضافه نمی کنه، چون همه را از اول تا آخر طبق اسباب می جود. حتی ارادات ما رو، ذات ما از چی آفریده میشه، به کجا تمایل داره، اینا نیروهای فاعلی ما هستن، اینا رو می دونه. بنابراین می دونه ما به دنیا میام، چه دنیا میام و چه فکری می کنیم، چه عملی داریم، قایت و انتهای کارمون چیز همه رو بود. علم سینا، علم به جزئیات تو به این صورت حل می که حل بسیار جالب است، منتها به شرطی که اشتباهی رو که غزالی کرده نکنه. که من اینم توضیح بدم، بحث خارجی پیش آمد ولی خب بد نیست مطرح بشه، که چرا بگم وارد بحث بشه. ابن سینا میگه که خداوند عالم است به جزئیات علا سبیل کلی. این قید علا سبیل کلی رو میگه غزالی. فکر میکنه که علا سبیل کلی قید جزئیات، میگه خداوند جزئیات رو از طریق اون کلیشون میدونه، یعنی زید رو، خود زید رو نمیدونه، انسانیتشون میدونه، انسانیت زید رو میدونه که کلیشه. یا مثلا قبط 180 سانتی رو میدونه که بر زید و غیر زید میتونه صد کنه، یا رنگ مثلا سفید یا سرخ یا سیاهی که مثلا زید داره میدونه که میتونه بر خیلی از افراد رو صد کنه. کلیا رو میدونه، جزیا رو نمیدونه. از خدا عالم است به جزیات، علا سبیل کلی رو قیده جزیات میکنه و بیان میکنه که مشا معتقدن که خدا به کلیات عالمه، به جزیات عالم نیست، و این شرکه. دو جا ادعا میکنه که مشا مشرکه و کافر میدونه که شوی که همیتونه. یکی در باب حدوث عالم میگه که دنیم، یکی در باب قدم عالم میگه که همیتونه. اینجا برداشت خودش باعث شده که قید علا سبیل کلی رو قید جزیات میگیرش کنه، در حالی که ابن سینا علا سبیل کلی رو قید علم میگه و قید جزیات. خدا به جزیات، به ما این که جزیان عالم است، منتها علمش علا سبیل کلی. علم علا سبیل کلی یعنی علا بچه ثابت، علا بچه غیر متغیر، چون کلی تغییر میکنه. علم رو میخواد بگه تغییر نمیکنه، به هم بیان که من اصلا نه این که جزیات کلی هست. لذا مرحوم صدرا در جلد 3 اسفار تغییر میده عبارت ابن سینا، میگه علا بچه ثابت. خطب رازی در پاورقی 97 اشارات میگه که منسلخ عن الزمان، علم میگه منسلخ عن الزمان که با تغییر زمان تغییر میکنه، با همون علا بچه ثابتی که سرگم دیگه که سر احمد و ملا اولیا در حاشیه شفا شدیدن بر غزالی میتازن که اشتباه خودت رو باعث شکل مشا گرفتی، و مفصل توضیح میدن آخرش رو مصاحی میکنه که ما این توضیحاتی که داریم برای اینکه کسی گرفتار حرف فلان بشه. اصلا نمیبرن غزالی، این مرادشون غزالی. بالاخره غزالی در اینجا اشتباهی کرده، من توضیح دارم که وقت این اشتباه بر ما پیش نیاد. این علم خدا به جزئیات علا سبیل کلی زیاد گفته میشه، ممکنه وقتی کسی فکر کنه علا سبیل کلی قید جزئیاته و به این اشتباهی که غزالی مبتلا شده مبتلا بشه، توجه داشته باشید که علا سبیل کلی قید علمه نه قید جزئیات. پس مشا قائلن به این که خداوند به جزئی و کلی عالم است، تا علمش علا سبیل کلی نیست. خواجه عبارت جالبی داره، علمش علا سبیل کلی هست، خواجه عبارت جالبی داره. عبارت خواجه توجه کنید، میگه علم خدا علم احساسی نیست، یعنی با جاره احساس نمی کنید، چون علم احساسی برای ماها کماله، برای خدا نقصه. علم خدا علم علا سبیل کلی، نه علم علا سبیل احساس. علم علا سبیل احساس تا وقتی حس میکنید عالمی، وقتی چشمتون میبندید عالم نیستید، قوه خیالتون هنوز عالمه، قوه عقلتون عالمه، ولی قوه حستون دیگه عالم نیست، چون چشم بسته شده. قوه علم احساسی علمیست که زائل میشود نه علمیست که باقی بماند، علمیست که زائل میشود نه علمیست که باقی بماند. پس خواجه تعبیرش اینه که علم خداوند به جزئیات علم احساسی نیست. بعد توضیح میده علم خدا رو به جزئیات، آخرش میگه لا یعذب عن علمه مثقال ذره. با این تأکیدی که میکنه دیگه جایی برای اشکال غزالی نیست. البته خواجه بعد از غزالی و ناظر به کلمات غزالی هم هست، سعی بر این داره که ثابت کنه که مشتاق قائل هستن که خداوند به جزئیات عالمه، نه به جزئیات بلکه به مثقال ذره مانه. این بحثی بود که نمیدونم چی شد، ما باید بود شد بگذاریم.
چون مردم اینگر جلدسته از کار صفحه 415 همون بحثی که یه جور که غذاره گفته همونطوری مثلا سبان زده این از قول شیخ نخونه حالا و اچی کلیه گفته مثلا چیز بیمانه چیز نمیشه، از شرکت نمیشه، شخصیات نمیتونه، از سبیلی جزئیت نمیتونه برای از چی کلیه همه
اون عیبی نداره. صدرام حرفش درسته، حرف غزالی نیست. من وارد بحث نشدم، وارد بحث میخواستم بشم طول میکشم که علا سبیل کلی رو اگر قید جزئیات میگیریم باید چجوری توضیح کنیم. توضیحی که در مورد خدا غلطه و در مورد ما امتیازه. و علا وجه کلی که ابن سینا میگوید یعنی علا از طریق سبب، که علم از طریق سبب علم کلی است، علم کلی است. حالا کلمات صدرارم باید همینطوری تفسیر کرد. ما چون تو
اساسی خوبی را یعنی زاری کل علم را تعرف به حال شخصیت به ماهی شخصیت از علم انتباعی ذهنی و این تخصص حل و تخصص را یفید شخصیت.
خب حالا این عبارت، من عبارت رو باید سر تا سرش رو ببینم. بله باید سر تا سر عبارت رو ببینم تا بتونم دارم. هیچ وقت صدرا گرفتاری میشه، هیچ وقت صدرا هم به قدر ببین خبیل نداره. حتی
یک سانیوهما
دار بردوش تصور شده. خب خودش که تصور نشده چی؟ بردوش تصور شده و یعنی چه سیگه تصور کرده؟ چون که داری نسبت به صدرا میدید. خب بگذاریم یه که بحث کنیم. بحث اینه که علت با معلول باید یه سنخیتی داشته باشه، یعنی علت باید طوری باشه. حالا سنخیت هم تعبیر نمی کنیم که وقتی متکلمین ایراد نکنن، میگیم بالاخره باید علت طوری باشد که این معلول از اون ساده شد. اگر هیچ ارتباطی با معلول نمیتونه داشته باشه، حتی ارتباط سفری، خب معلول از اون صادر نمیشه. پس باید یه حیثی داشته باشه که این معلول صادر کنه. خود
فلسفه مشام بیاد داره که این صادر موقعیه. فلسفه
مشام هم درست این خیلی بیاد داره. نهایشون
مثلا
این صادر موقعیه. چون مسئله به صادر پیش نمیدیم، پس کردم صادر شکل نمیشه. هر علتی باید یه حیثیتی داشته باشد تا با داشتن اون حیثیت این شیء رو صادق کنه. علت یه ذاته. مثلا ما یه حیثیتی درمون هست که میتوانیم ادراک کنیم، یه حیثیتی در ما هست که میتوانیم حرکت کنیم. اون حیثیتی که منشأ ادراک میشه با حیثیتی که منشأ حرکت میشه متفاوته. روشن هم از متفاوته، چون فعل دو جوره. وقتی فعل دو جوره فاعل باید دو تا تأثیر بزنه. اگر ذات خالی ما ملاحظه شود، اون حیثیتی که میتواند ادراک کند یا اون حیثیتی که میتواند تحریک کند ندیده گرفته شود، ذات ما هیچ کدام از این دو تا رو نمیتونه ایجاد کنه. ولی وقتی با حیثیت ادراک ملاحظه میشه ادراک میکنه، با اون حیثیت تحریک ملاحظه میشه حرکت میده. یعنی چون دارای قوه ادراک ادراک میکنه، چون دارای قوه تحریک حرکت میده. و اگر هیچ کدوم از اینها نبود، هیچ کدوم از این قوه رو نداشت، فقط ذات خالی بود، به ذات خالی هم حیثیت ادراک و تحریک براش نبود، نه قوه بود نه حیثیت بود، هیچی نبود، نمیتونست هیچ کدوم از این را انجام میده. پس هرگاه کسی کاری انجام میدهد با باید حیثیتی داشته باشد که از اون حیثیت این کار ساده شد. حالا اگر دو تا کار انجام داد، باید برای این کارش هم حیثیتی داشته باشد، برای اون کارش هم حیثیت داشته باشد و حیثیت ها باید با هم متفاوت باشد. حیثیت ها با هم متفاوت باشد. چرا؟ چون دو تا کار متفاوت داره ساده میشه و دو تا کار متفاوت دو تا علت مناسب لازم داره. پس این ذات اگر دو تا فاعل داشته باشیم، خب یه فعل به این نسبت میدیم یه فعل به اون نسبت میدیم، مشکلی نیست. اگر دو تا یک ذات داشته باشیم، نه دو تا ذات، یه فاعل داشته باشیم نه دو تا فاعل، باید این یه فاعل دارای دو حیثیت باشد یا دارای دو جزء باشد که به یک جزء اون عمل رو انجام دهد، به جزء دیگرش این عمل رو، به یک قوش اون عمل رو انجام بده، به یک قوش این رو، یا به یک حیثش اون رو، به یک حیثش. لازم نیست حتما جزءش جزهای متعدد داشته باشه، عوارض متعدد هم داشته باشه، با کمک اون عوارض میتونه کارهای متعدد صادر کنه. الان ما نمیگیم اون حیثیت ها باید جز ذاتش باشه یا میتونه بیرون ذاتش باشه، بلکه میگیم که در هر صورت باید حیثیتی داشته باشه. حالا این حیثیت بیرون ذاتی یا درون ذاتی بعدم بحث میکنه. از روشن شد که اگر علتی بخواهد دو معلول رو صادر کند، به نحوی باید مرکب باشه، یعنی واحد نباشد، بسیط نباشد. اگر بسیط بود، واحد بود، دو تا کار از او ساده بود. و خداوند واحد است و بسیط، پس دو تا کار از او ساده نمیشه، یک کار از او ساده میشه و او معلول اول است. بعد که معلول اول رو ساده کرد، بعد با زمینه معلول اول و از طریق معلول اول ممکن است معلول ثانی رو ساده کنه. دیگه از طریق ذات هم یه معلول صادر شد، ولی یک بار این ذات با معلول اول اثر مشترکی رو صادر میکنه، یه بارم خود معلول اول اثر مختص خودش رو صادر میکنه. بعد از معلول اول دو تا معلول درست میشه، یکی رو واجب تعالی با شرکت این معلول اول، یکی هم خود معلول اول البته با اینه واجب کرد. اینا مطلبی است که الان لازم نیست گفته بشه، من فقط اشاره کردم. بعد به عقل دوم که میرسیم، عقل سوم که میرسیم، جهات متکثر میشه و معالید بیشتری میتونن صادر بشن تا به وقتی که مثلا به عقل چهارم پنجم میرسه. به عقل چهارم پنجم که میرسه جهات اینقدر کثیر میشن که گویا بی نهایت معلول میتوانند داشته باشن. چطور به معلول چهارم و پنجم که رسیدیم این همه جهات متکثره به وجود میاد؟ ان شاء الله تو نمره 6 مفصل به صورت ریاضی بیان میشه و همه ان شاء الله قاضی میشه که جهات کثیره بعدن متعدد میشن، جهات بعدن متعدد میشن و اینقدر متعدد میشن که جوابگوی این همه موجوداتی بی‌نهایت خواهند بود. ولی اول که ذات واحد بسیط الهی است، چون حیثیتی در این ذات، حیثیت متعددی در این ذات نیست، فقط ذات داره کار میکنه، بیش از یک معلول ساده میشه. این خلاصه بود از قاعده الواحد، ولی بیانی که ابن سینا میکند این نیست. این خلاصه مطلب بود، ولی بیان ابن سینا اینه. ابن سینا میگوید که دو مفهوم رو ملاحظه کن. من به مفهوم کار نداشتم، من از اول رفتم رو خارج، بس رو خارج بود. ابن سینا رو مفهوم بحث رو مطرح میکنه، بعد با توجه به این که تعدد مفاهیم کاشف از تعدد حقیقت مصداق است، به نتیجه مطلوب است. از مفهوم شروع میکنه، بعد وارد مصداق میشه و نتیجه مطلوب رو میگیره. در مفهوم اینطور میگه، میگه علتی داریم که مصدر الف است و علتی داریم که مصدر به هست. این دوتا جمله رو دقت کنید، هر کدوم از این دو جمله در ذهن شما مفهومی رو به وجود میاره. دوتا مفهوم و هم مقایسه کنید، مقایسه هست. دوتا مفهوم یکی نیستن، بلکه دو مفهوم هست. یعنی دوتا صورت علمیه تو ذهن ما از این دوتا جمله به وجود میاد. وقتی میگیم این علت مصدر الف هست، با وقتی میگیم این علت مصدر به هست، دو تا صورت علمیه داریم، دو تا مفهوم داریم، این دو تا مفهوم با هم مغایر و حکایت میکنند از تغایر در مصداقشون، چون مفهومی حق است که بتواند از اون مصداق حکایت کنه. اگر این دو مفهوم حق است که ما حق میابیمشون، بلوجدان حق میابیمشون، باید از مصداق صحیح حکایت کنه. از مصداق حکایت میکنن و معلوم میشود که این علت چه مصدر دو چیز شده، باید دارای دو حیثیت باشه، یا ذاتش مرتب باشد تا دو حیثیت داشته باشه، یا لازمش متعدد باشد، یا عرض مفارقش متعدد باشه. بالاخره باید تعددی در اشراح پیدا کرده باشه تا بتونه معلول متعدد رو صادر کنه. خب حالا درباره این امر متعدد بحث میکنه. پس روشن شد که علت باید دارای تعدد باشه تا بتواند معلول متعدد رو صادر کنه. اما این تعددش چگونه است؟ تعددش مقوم ذاتشه یا بیرون ذاتشه؟ اگر مقوم ذاتش باشه به بساطتش آسیب وارد میشه، اما اگر بیرون ذات باشه بساطت محفوظ میمونه. اگر این موجودی که علته به خاطر داشتن فلان عارض دارای این معلول باشه و به خاطر داشتن عارض دیگر دارای معلول دیگر شود، آسیبی به وحدت خود این علت وارد میشه. تعدد مال عارض خارجی است. خب ما میخوایم کاری بکنیم که اگر از خداوند دو معلول صادق شد، مستلزم این باشد که خدا مرکب است. لذا سعیمون اینه که اون جاهایی که حیثیت های خارجی در صدور معلول دخالت میکنن، اون حیثیت ها رو برگردونیم به ذات، ولی عارضند و خارج از ذاتند، ولی ما میخوایم اونها رو به ذات برگردونیم. دقت کنید چی کار میکنه. یه تقسیم ارائه میکنه و اون تقسیم اینه که اون حیثیتی که متعدد است و باعث شده که از این ذات علت چند معلول ساده شود، این حیثیت یا مقدم است یعنی جز ذاته، یا هر دو حیثیت، یا هر دو حیثیت مقدم است یعنی جز ذاته، یا هر دو حیثیت خارج ذات است، یا به تفریق یکی جزء ذات یکی خارج ذات. از جزء ذات تعبیر میکنیم به مقوم، چون مقوم، چون جزء ذات مقوم میشه. مثلا جنس و فصل مقوم ما تاثیر در خارج، ماده و صورت مقوم ما، بیان بدن و جسم و نفس مقوم ما، بالاخره اجزای خارجی مقوم، اجزای ذهنی مقوم. پس مقوم یعنی جز. بنابراین وقتی میگیم که این دو حیثیت مقومن یعنی جز ذاتن، وقتی میگیم هر دوشون غیر مقومن یعنی خارج ذاتن، به تفریق هم یعنی یکی جز ذات یکی خارج ذات. اگر هر دو مقوم، هر دو مقوم باشن، هر دو حیثیت مقوم باشن، لازم میاد که ذات فاعل مرکب شود. اگر هر دو بیرون باشن ذات فاعل مرکب نمیشه. ولی ما سوال میکنیم این امر بیرونی از کجا آمد؟ این دو تا امر بیرونی از کجا آمد؟ بالاخره واجب به ذات نیستن. اگه واجب به ذات باشن که تعدد واجب به ذات درست میشه، این از کجا آمد؟ علت میخواد. اگر علت بیرونی داشت خب حرفی نیست، عرضهایی که ما داریم علت بیرونی داریم. ولی اگه بخواد عرضی باشد برای خدا، این نمیتونه علت بیرونی داشته باشه، این علتش باید مربوط به خود ذات خدا باشه. یعنی این عرض باید فعل خدا باشه، صادر از خدا باشه. حالا خدا نمیگه، میگه علت، علت بسیط. این عرض باید صادر از این علت بسیط باشه. میشه میشه فعل دو مرتبه نقل کلام شو همین فعل میکنیم. دو تا معلول صادر شد، گفتیم به خاطر اینکه دو تا حیثیت داشت، دو تا حیثیت هم برگردونی به فعل، فعلا شد معلول، یعنی اون دوتا معلول مستندن به این دوتا معلول. خب این دوتا معلول هم باید توجیه بشه که باید چی درست شد، پس این هم باید دوتا حیثیت داشته باشه. اون دوتا حیثیت هم اگه معلول باشن و خارج از ذات باشن، دو مرتبه باز دوتا معلول جدید پیدا میکنی و گفته میشه این دو معلول جدید از اون فاعل واحد چطوری ساده شد، دوباره دوتا حیثیت دیگه میخواد. اون دوتا حیثیت هم که به قول شما معلول هم همینطور باید بریم پیش بریم تا بی‌نهایت و تسلسل لازم داریم، ولی تسلسل باطله. پس باید یه جا ختمش کنیم، بگیم که این دوتا حیثیت خارجی مستند به دوتا حیثیت داخلی، پس خارجه رو برگردونیم به داخلی. یعنی اونجایی که دوتا حیثیت مقبل نبودن کاری کردیم که مقبل بشه. حالا اگر جایی یکی مقبل بوده که بیرون، اون مقبله رو کار نداریم، بیرونه رو دوباره بحث میکنیم. اونی که بیرونه میگه مستند به چیز، اون فعل دیگه مستند به چیز، بالاخره اونم به همین صورت برمیگردونیم به داخل. بنابراین این حیثیات چه مقبل باشن چه هر دو خارج باشن، چه به تفریق یکی مقبل یکی خارج، فرق نمی کنه، بالاخره ذات شی مرکب میشه، ذات علت مرکب میشه. پس نتیجه گرفتیم که هر جا معلول و صادق متعدد باشد، علت و مصدر باید به نحوی متعدد باشد، نه تعدد بیرون ذات کافی نیست، تعدد درون ذات، زیرا تعدد بیرون ذات نتونست مشکل رو حل کنه. بالاخره نقل کلام کردیم و مشکل باز هم باقی بود. برای حل مشکل باید این تعدد رو به ذات برگردیم، از ذات میشه متعدد و غیر است. خب حالا اینجا چه نتیجه میگه؟ نتیجه میگیریم هرگاه علت ما مرکب بود یا متعدد بود، تعدد صادر و تعدد معلول اشکال نداره. ولی اگر علت ما هیچ نوع ترکیبی نداشت، کاملا بسیط بود، ذاتش بسیط بود، صفاتش هم عین ذاتش بودن، هیچ جور تکثری در اشراح پیدا نکرد، او نمیشود معلول متعدد داشته باشد، معلولش باید واحد باشد. و اینم اضافه کنید که اون موجودی که بسیط است و جز یک معلول ممکن نیست داشته باشد، اگر وسیله‌ای برایش موجود شد میتواند همین علت که بدون وسیله معلولی رو صادر کرد با این وسیله معلول دیگر رو صادر کند. یا اگر معیلی داشت همینطور، خب خداوند بعد از اینکه معلول اول صادر میکنه، الان ابزار یا واسطه در فیض درست میشه، از طریق ابزار و واسطه در فیض دوباره کارش ادامه میده. این چنین نیست که کار تعطیل بشه و علت یک معلوله که صادر کرده یه کنار بشه، از طریق اون معلول میتواند موجوداتی رو صادر کنند. تازه معلولم بعدا همین یکی که نیست، از طریق این باز معلول صادر میشه، دوباره معلول بعدی به وجود میاد. عرض کردم توضیح خواهیم داد که چگونه خداوند با این وسائط فیض فیض متعدد رو صادر میکنه. عرض کردم فیض نه متعدد بلکه بی‌نهایت میشه، که انشاءالله توضیحش در فصل مربوطه در نمبر 6 میاد. با این بیانی که کردیم هم معلول شد که از واحد بسیط جز واحد صادر نمیشود، هم معلوم شد که اگر این واحد ابزاری یا چیزی دیگری در اختیار داشته باشد، ممکن است با این ابزار و چیزی دیگر معالین متعدد را صادر کند. خودش تنها باشد جزش معلوم ندارد.
چه اشکال در حیثیت متعدده در این حالی که
مقابل
به
یک ذاتی باشد
به
ساتت
ابزار شد،
ضربه
به بساطت
به
محصول
که تعدد میاد به
ساتت، نه همین حالا که الان خدا را
ما میتونیم به حیثیت مختلف نگاه کنیم یا خدا حیثیت مختلف داره. ما به حیثیت مختلف خدا رو نگاه میکنیم، حرف درسته. همین الان عرض میکنم ما خدا رو به حیثیت مختلف ملاحظه میکنیم. خدا یک ذات است که تمامش علم است و کشف، تمامش قدرت است، نه اینکه چیزی به نام علم و چیزی به نام قدرت اضافه بر ذاتش داره، فقط یک ذات، چیزی بیشتر نیست. ما وقتی که ذات او را ملاحظه میکنیم و میبینیم که این ذات کاشف از غیر است، میفهمیم که عالم. وقتی این ذات مصدر غیره، میفهمیم که قادر. قادر، عالم، امثال ذلک، اینها در مقایسه هایی که ما میکنیم برای خدا درست میشه، و الا در خارج خداوند حیثیتی که اسمشو علم بذارید نداره. علمش همون ذاتشه که به وساطت آسیب وارد نمی کنه. نه علمش چیز اضافه باشه. این اضافه ها رو ذهن من و شما درست میکنه.
همون قابلیت باشه که معانی مختلف
باشه. قابلیتی که یکی یا دو تاست. یکی اونجا.
یکی که هم یکی
هم یکیست که ما متعدد شد. نبیش از یکی نیست. ما متعدد شد. نمیشه با خوشت تعدد هست. ما اگر قبول داریم همه صفات عین همند و همه صفات عین ذات هم، و به این تعبیر جالب توجه کنیم که هم روایات داره هم فارابی داره، که احتمال میدم فارابی از روایات گرفته باشه. علمون کله بود، قدرتون کله بود، حیاتون کله بود. یعنی نه که بگید جزش حیات جزش ذاتی، اصلا ذاتی جز حیاتی نیست، حیاتی جز ذاتی نیست. اصلا تعدد اونجا مطرح نیست. شما درست تصور نمی کنید مطلب. یعنی سعی می کنید بساطت رو با تعدد جمع کنید. باید واضح مطرح. اگر بسیده اصلا تعدد نیست. عینیت یعنی چی؟ عینیت با زیادت فرق. اشاعره میگن علم چیزیست علاوه بر ذات. ما که نمیگیم، ما میگیم علم عین ذاتی، قدرت عین ذاتی. پس در ذات هیچ تکثری نیست.
سوال ما اینه آقا، اینکه ذاتی که به این نفر بساطت تمام درش هست، چطور ممکنه که هم عالم باشه هم قادر؟ اگر قرار شد بسیطه
شما خودتون رو ملزم میکنید که علم و قدرتتون جدا. شما مفهوم عینیت رو ملاحظه کنید دیگه سوال مطلب ازون حله. شما عرض میکنم عینیت رو ملاحظه نکنید.
چطور مقایسه کنیم که ذاتی که در این بساطت خودش منشأ این همه آثار میتونه از خودش باشه، میتونه علم داشته باشه، میتونه قدرت داشته باشه، میتونه تمام این صفات داشته باشه، به همون معنا بیام اینو توجیه بکنیم. یعنی در عین حالی که ما وارد بساطت ذات هستیم، این وقت ممکن نیستیم که این ذات بسیط فقط غالب باشه و قادر نباشه. چطور ما اینو توجیه کنیم؟ اینجا میام همین توجیه رو
فقط عالم نیست، فقط بلکه هم قادر هم عالم، ولی عین همه. چطوری عین همه؟ فقط با یه مثال من براتون تبیین میکنم، با یه مثال که این مثال من بارها عرض کردم. شما وقتی میخواهید رائحه رو حس کنید با چشمتون حس میکنید، با شامه حس. وقتی میخواد لونی رو ببینید با شامل میبینید، با چشم میبینید. در این جهان که جهان ماده است و جهان تفرد، جهان تکثر، این پنج تا چیز را، یعنی طعم و رایحه و لون و صوت و اون ملموسات رو، باید با پنج تا قوه بشه. چون جهان جهان تکثر، جهان جهان ماده است، جهانیست که همه چی توش پخشه، جمع نیست. یه خورده رفتیم بالاتر، قوه خیالتون، یه ذره مجرده میشه. این قوه خیال به تنهایی از پنجتا رو یه جا درش میکنه، دیگه پنجتا قوه نمیخواد. قوه خیالتون تخیل میکند راه رو، تخیل میکند طعم و لون و صوت و ملموسات و همه رو تخیل تخیل میکنه با یه قوه. برید بالاتر در قوه عقل، شدت تعهد بیشتر میشه، تعهد با علیه نه تعهد با این، یعنی وحدانیت قوی تر میشه. هر چی برین سراغ تجرد، وحدانیت قوی تر میشه. این قوای ادراکی ما که در پایین پنجتان، یه خورده بالاتر رفتید یکی میشه و کار رو در پنجتان میکنه. پس هر چی برید به سمت تجرد، تعهد بیشتر میشه. هر چی از تجرد تنزل کنید، کسرات بیشتر میشه. خود واجب تعالی بوده دیگه، چیزی دیگه نبوده. تجلی کرده، تنزل کرده، این همه موجودات درسته. این تکثر، تکثر اون واحده. این موجودات همه رو اون حقیقتش رو جمع کنید، باز میشه دیگه. اونجا وحدت، بسیار وحدت قلیزی است. هیچ جور کسرتی رو خوشفاه نمید. شما این رو اگه توجه بکنید، قبول میکنید که اونجا علم و قدرت و همه یکیست. این یه مثال که مثالیست که راه گوشاست. یه مثال بعدی هم عرض بکنم. مهندس رو توجه کنید، عالم میشه به صورت بنا، و این صورت بنا رو در خارج پیاده میکنه و وجود میده، منتها چون قدرتش کمه معین میخواد، یعنی عمل بنا باید بیاد، مساله میخواد، ابزار مثل مال و چیشن میخواد، بدون اینا نمیتونه کار کنه. حالا اگر این آدم قدرتش وسیع میشه، این با همون علمش، با همون علمش این بنا رو میسازه بدون کمک گرفتن از چیز. خب این علم، علم فعلیست، در اینها قدرت هم هست. شما گفته شده در بهشت به محضی که اراده میکنید مرغ بریانی رو، فقط علم پیدا میکنید، حاضر میشه. حاضر میشه این چی؟ یعنی علم شما ایجاد میکنه، ایجاد میکنه، میشه قدرت. علم میشه قدرت. پس هیچ عیبی نداره که علم قدرت بشه بدون تشسف. اینو اگه تصور کنید، البته خیلی باید در خدا غلیظش کنید تا متوجه بشید در خدا چه خبره. باید کاملا تعهد باشه، تعهد بخواه. خب در چنین حالتی، در چنین حالتی اصلا در خدا تشسف نیست، در حالی که منشأ این همه تشسف شده. حالا فیلسوف داره اینجوری تفسیر میکنه که تشسفش به این صورت است که یکی رو خلق کرده به توسط یکی بقیه. عارف میگه نه، تجلی کرده مراتب متعدد. حالا به کار عارف کار نداریم، ما حرف رو نمیزنیم، حرف فلسفه داریم. پس واحدیست که یکی شخص صادق نکرده و بعدم با کمک اون یکی میخواد بقیه رو صادق کنه. پس شما الان اشکال در وحدتش داشتید با این بیانش که مجرد وحدتش درست شد. علم و قدرت و اینها مفهومن جدا، مصداقا در اون یکی هستن. مثل همین علم فعلی مهندس، اگر مهندس قوی باشد، مهندس عارفی باشد، بگه من صورتی تصور کردم در بیرون میارم، یا مثلا فرض کنید که امامی باشد، صورت شیری تصور میکنه شیر ساخته میشه و اون معترض رو مثلا پاره میکنه. به امثال ذالک اگر کسی قدرت داشته باشد با علمش میافرینه. پس علم در عین حال قدرت هم هست. ما هم همین کارو میکنیم، ما هم با علممون یه چیزی میافرینیم. تا علم پیدا میکنید صورت علمیه در ذهنتون خلق میشه، اما فقط قدرت ندارید که این از موتن ذهنتون بیرون بیارید، بلکه خلقش کردید با همون علم، خلقش کردید. یعنی هم عالمید هم قادرید با یک علم، لکه دو کار کرده باشید. همین اندازه که علم به شکلی پیدا کنید صورت علمش درست کنید، نه اینکه بعدن بشینید صورت علمی را با قدرت ایجاد کنید، با همون علم ایجاد شد. نمونه های اینا فراوانه که ما با علم کاری را انجام میدیم. توی تقسیمات فاعل هم خوندی، لبه دیوار را میریم، یه دفعه عالم میشیم که داریم میفتیم، همونجا میفتیم. اینو خوندی و خندیدید، اون وقتی که میخوندید خندیدید، اما حالا متوجه میشید که حرف درستی بود. به محضی که عالم شدیم به افتادن سقوط کردیم، یعنی این علم ما قدرت ما بود، همین علم خودش قدرت. خب از توجه میکنید اشکال نداره که خداوند واحد باشد، به کل وجه واحد باشد و در این حال هم عالم باشه هم قادر باشه، این همه صفات رو داشته باشه، هیچ منافاتی نداره. خب نتونستید بحث رو به نتیجه برسونید، این مقدار بحث رو عرض کردم، ما بعدش این شما جلسه‌ای دیگه